بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله نفقات بود، رسیدیم نفقه زوجه و گفتیم دو شرط دارد. شرط اول این است که عقد دائم باشه. در عقد موقت نفقه نیست. شرط دوم این است که تمکین کامل کند. دلایل هر دو رو بیان کردیم. در زیل شرط دوم گفتیم بقیه هنا امورون، دو امر رو بیان کردیم. حالا میریم سراغ امر سوم. امر سوم این است که مراد از تمکین کامل چیه. گفتن تا تمکین کامل نباشد نفقه واجب نمی شود. منظور از تمکین کامل چیه؟ عبارتی از مرحوم صاحب ریاض در اینجا می خوانم. عبارت ایشون در جلد 12 صفحه 164 می فرماید التمکین الکامل المعرف فی الشرایع و غیره، یعنی شرایع و غیر شرایع هم همینطور تعریف کردن که میگیم، به تخلیت بینها و بینه، باید تخلیه بینها و بینه باشه، آزاد باشه زوج نسبت به زوجه. به حیث لا یختص موضعا ولا زمانا، نه مکان در آن تأثیر داشته باشد نه زمان. در هر مکان در هر زمان از او طلب مواقع کند تسلیم باشد. ثم قال و ظاهر تحققه به بذلها نفسها. ظاهر این است عملا خودش رو در اختیار بگذارد کافیه. بعضی ها گفتن نه باید به زبان بگه. و ظاهر تحققه به بذلها نفسها فی کل زمان و مکان یرید و فیه الاستمتاع و حل له. در هر کجا که او اراده میکنه زوج و حلالم برش هست، مع عدم مانع شرعی، اگر مانع شرعی نباشد این باید خودش رو در اختیار بگذارد. ما عدم مانع شرعی، عدم مانع شرعی له او لها، نه زوج مانع شرعی داشته باشد نه زوجه. گاهی ممکنه زوج مانع شرعی داشته باشه، محرمه، زوج محرم مانع شرعی دارد، او نباید بذل نفس کند. زوج محرم است یا فی العادت شهریه است، نه او مانع داشته باشه نه این مانع. فلا یحتاج الی اللفظ، این در نظر بگیرید. الان ما این قسمت اخیر رو بحث نمی کنیم، در امر آینده بحث می کنیم، ولی عبارت من گفتم یه جا خونده باشم. فلا یحتاج الی اللفظ دال علیه من قبلها، لازم نی به زبان بیاره، خلافاً لتحریر، علامه در تحریر گفته نه فاوجب، خلافاً لتحریر فاوجب، باید بیاد اونجا دست به سینه بیستد بگه سلمت نفسی لنفسک و نه فاختیارک و به یدک. گفتن حتی به زبان بیاورد و تصریح به الفاظ کنند. این مرحوم علامه در تحریر گفته، بعضیام یه مقداری هم بعضی دنبالشو گرفتن، اینو بعد میرسیم. فعلا منظور اون این بود که میگن تمکین کامل آن است که نه مقید به زمانی باشد، نه مکانی باشد، نه کیفیتی باشد، نه کمیتی باشد. ظاهر عبارات اینه، فقط مانع شرعی و بعد عقلی نداشته باشد. این مسئله محل ابتلاه، سؤالم دربارش میکنن، من نمیتونم سؤالات رو در اینجا خیلی بشکافم. در اون زمانی که مردم با نامه سؤالشون رو میکردن، خب ملاحظه مسائلی میکردن، آدرس داشتن، خب مشخصات بود. اما حالا که سوالا رو با همین پست های الکترونیکی و ایمیل ها و اینترنت ها میکنن، دیگه هیچ مشکلی برای بیان مکنون باطن ندارن. سوال هایی میکنن، کیفیت، کمیت، خصوصیات، آیا زوجه باید در برابر همه این امور تسلیم باشد یا نباشد. غیر از مسئله نفقه هستن سؤال این مطرحه. عرض ما این است که ما باید علاوه بر این قیودی که فرمودن، قبول داریم زمان مقید نی، مکان مقید نی، گفتن مانع عرفی نباشه، مانع شرعی نباشه، ما میگیم این قیدم باید بیزد مانع عرفی هم نباشه. اگر در عرف یه چیزایی مانع است، ما نمیتونیم بگیم اعتناب موانع عرفیه نکن و تسلیم باش. مثال زدم، گفتم مثلا فی مجلس عزاء ابیها مشغول عزاداری است، حالا بیاد صداش بزنه این مانع اون عرفیون. یا مثلا فی مکان نامناسبی عرفن، فی زمان نامناسبی عرفن، کیفیت نامناسبی عرفن، کمیت نامناسبی عرفن. ما چه دلیل داریم بر اینکه تسلیم مطلق حتی در اون جایی که تناسب عرفی ندارد. اهل عرف میگن نه، یه همچین وظیفه ای نداره، هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. چرا ما این قیدو میزنیم؟ میگیم اطلاقات عمومات منصرف است به مصادیق عرفیه. زوجی برخلاف عرف تقاضایی دارد مخالف آنچه در عرف است، دلیلی نداریم اطلاقات چرا شامل بشه. در زمان نامناسب، در مکان نامناسب، به کیفیت نامناسب، ما میگیم اطلاقات منصرفه و شارع هم شارع حکیمه. میرسم الان نساکم ارسل لکم آیه 223 سوره البقره، الان میرسم روایات رو هم میرسم. اول مدعای خودمونو بگیم بعد ببینیم چی میشه. شارع اسلام هم حکیمه، یه دستور غیر حکیمانه ای نمیدهد، بگه انسان ها مثل حیوان ها باشن، همونطور که اونها هیچ قید و شرطی ندارن انسان ها هم قید و شرطی نداشته باشن. ما باور نمی کنیم یه همچین دستوری باشه، عمومات اطلاقات ما دلالت نداره. این قلت اگر ایراد به ما بکنید که این مخالفان لظاهر الآیت شریفه، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، این آیه عامه، میگه اونها به منزله مزرعه شما هستن و به سراغ مزرعتون، انا شئتم. این انا آیا مکانی است یا زمانی است؟ معروف این است انای زمانی است، فی ای زمان شئتم. بعضی هم گفتن انا مکانی است، شبیه اون چه در داستان حضرت مریم وارد شده، هنگامی که زکریا بر او وارد شد، وجد اندها رزقا، قال یا مریم انا لکه هذا، یعنی من ای مکانن برای تو آوردن این غذا رو، از بهشته، از کجاست؟ این انای مکانیه است. اگر بگیم انا زمانیه است، یعنی فی ای زمانن، واقعیت به قید عرفی و غیر عرفی نیست. اگر گفتیم انای مکانی است، یعنی در هر مکانی، بعضی هم گفتن به هر کیفیتی، فی ای مکان من جسم المرء، یعنی به ای کیفیتی. خب این آیه شریفه اولین اشکال به ما. اشکال دومم این است که ما دو تا روایت داریم که میگه ولو کان علی زهر قطب لا یمنعها من نفسها ولو کانت علی زهر قطب. قطب یعنی جهاز شتران، جهاز الابل. خب این دلالت داره که هیچ مکانی قید و شرط نیست. وقتی زهر قطب رو بگن دیگه جاهای دیگر به طریق اولا. دو روایت در این زمینه داریم، در باب 79 از ابواب مقدمات نکاح، جلد 14 وسائله، 79 از ابواب مقدمات نکاح، حدیث 1 و 2، در اونجا داره ولو علی زهر قطب، بنابراین عامه. قلنا، اون این قلت بود ما جواب میدیم. اما آیه شریفه اونم اطلاقه، اناشئتم اطلاقه، مثل علا زهر قطب نیست که تصریح باشه. اناشئتم فی ای زمانین، ما میگیم فی ای زمانین متعارف، لان الاطلاق ینصرف الى المتعارف. شما در غسل وجه چی میگی؟ میگید باید به مقدار متعارف باشه. اگر کسی انگشتاش خیلی بزرگه، وقتی میذار رو صورتش تا پشت گوشاش میره، آیا گوشاش هم باید بشوره؟ یا کسی انگشتاش خیلی کوچیکه، وقتی رو صورتش میذاره میاد دو طرف چشمش، بقیهش لازم نی بشوره؟ شما میگید لازمه، باید الاصحاب المتعارفه. یا در مسئله بله حد کر که میگید سلاست اشبارن و نیست فی سلاست اشبارن و نیست، اونجا میگید بالاشبار المتعارفه. کسانی ممکن است اشبارشون 40 سانتیمتر باشه، افرادی 10 سانتیمتر کوچولو باشه، میگید معتبر نیست، الاشبار المتعارفه. ولذا ما در باب رؤیت هلال هم همین گفتیم، گفتیم همه جای فقه میرن روی فرد متعارف. شما میخوای بیر با تلسکوپ ماهو ببینی، بعد بگی فمن شهد منکم شهره فلیصوم، در روایات دارد صم للرؤیا وافطر للرؤیا. خب رؤیت متعارفه، رؤیت تلسکوپ که نیست. اینجا هم ما بگیم میفرماید ان ناشئتم فی ای زمان یا فی ای مکان شئتم، مع قید تعارف، باید متعارف بوده باشه. چه شد همه جا میری سراغ مصداق متعارف، حال اینجا آمده رو غیر متعارف. این درباره آیه شریفه. من میخوام در پرانتز اینجا یه نکته هم بگم. بله روز متعارفه، اما ساعتی که توی عزای پدرش نشسته مشغول عزاداری، یعنی یه ساعت دیگه هم عزاداری تمام میشه، این غیر متعارفه، غیر متعارفه. یا موقع دعای قرآن شب لیلت القدر همه قرآن ها رو به سر گذاشتن، اصلا میگن دیوانه است داری همچین پیشنهادی میکن، چنان غیر متعارفه که این حمله بر جنون میکنن. شما میگی نه هیچ قید شرطی نداره، تا اینجا میگی یا یه قید شرطی بهش میزنی. خلاصه نفهمیدم چی فرمودی. میدونم این مردم نمیگن این زوج دیوونه است، قرآن ها رو سر همه مشغول عزاداری هم در عزای پدر دستش گرفته، خب میگن این اصلا یه آدم خلی هست یه همچین پیشنهاد میکنه. شما نفرمایید، من میگم لعل، عرضم رو دقت کنید، لعل آقایان علما هم که گفتن فی ای زمان مکان، اونا همین که ما میگیم منظورشونه، حمله به صحت میکنیم، اونا همینو میخوان بگن، ما بازش کردیم. نه اینکه اونا میخوان بگن نه خلاف متعارف، ما باور نمیکنیم اینو. شارع مقدس حکیمه، هیچ وقت یه چیز غیر حکیمانه دستور نمیدهد. این درباره آیه. اجازه بدید برم سراغ روایات. مهم اون ها یه نکته میخواستم داخل پرانتز بگم، این نکته رو دقت کنید. بعضی ها میگن این که آیه شریف میگوید نساکم عرسون لکم فتو عرسکم اناشئتم، این خود مقام زنو پایین آورده، مزرعه شماست. چرا همچین تعبیری میکند؟ این خلاف شؤون و حیثیت انسانی زن نیست؟ ما جواب گفتیم نه. میخواد بگه حواستون باشه، هدف از مسائل زوجیت هوسرانی و هوسبازی نیست، هدف محصول است که نسل صالح باشد. مزرعه برای چیه؟ برای اینکه یه محصول صالحی ازش برداشت کنن. این هم زوجه برای این است که یه محصول صالح، فرزندان برومند با ایمان که زمین رو از گوینده لا اله الا الله سنگین بکند. هدف اونه، نساکم ارسون لکم. وقتی موافق عرض من میشه که ما میگیم فتو هرسکم، انسان صدام هرسش هم که میره در یه وقت معینی میره، یعنی اشخاص بلند میشن، حالا پدرش از دنیا رفته است و دارن میبرن به سوی قبرستان، بره سراغ مزرعه که میره موقعی دعای قرآن، قرآن به سر گرفتم برنش بره سراغ مزرعه. فتو هرسکم هم هرسم بالاخره حساب و کتابی داره، بی حساب کتاب نیست. بنابراین این آیه هم مقصد با این تفسیری که عرض کردم و نکتهی که عرض کردم که هدف اصلی هوسرانی نیست، ولو اشباع غریزه جنسی باعث تضمین نسبی از دین انسان است که در روایات داریم اشباع صحیحش تضمین نصف دین انسانو میکنه، فلیتق الله فی النصف الآخر، ولو اینه، اما اینا مقدمه بهره برداری از مزرعه برای محصول به درد خورد. بریم سراغ روایات ببینیم روایات چه میگه. من اجازه بدید روایتو بخونم، چون جلد 14 همون نخواستم بیارم، این عبارت رو نوشتم براتون میخونم. دو روایت، روایت اول صحیح هست، سند معتبره، روایت محمد ابن مسلم، عن ابی جعفر، ابی جعفر بن الباقر علیه السلام قال جاءت امرأةٌ الى النبی صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة، حق زوج بر مرأة چیه؟ فقال لها له ان تطیعه، حق زوج این است که این مرأه اطاعتش کنه، ولا تعصیه، معصیتش نکنه، ولا تصدق من بیته الا بإذنه، بدون اجازه او از خانه اش، یعنی از مال زوج، نه از مال زوجه، چیزی نبخشد، ولا تصوم تطوعا الا بإذنه، صوم تطوعی هم بدون اذنش به جان نیاره. شاهد اینجاست، ولا تمنعه نفسها و ان کانت علی زهر قطب، ولا تمنعه نفسها و ان کانت زوجه علی زهر قطب. بعد یه فاصله میفته، زیل حدیث هم بخوانم چون مقصود دارم. قالت فمالی علیه من الحق مثل ما له علی، حق دو طرفیه، فمالی علیه من الحق، من چه حقی به گردن او دارم مثل اون حقی که او به گردن من داره؟ باید مساوی باشه. قال لا، پیغمبر فرمود نه، ولا من کل مئتین واحده، در برابر مئه او تو واحده هم نداری. بعد ببینیم این زیل روایت با آیه قرآن می سازه و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف. قرآن میگه و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، این میگه در مقابل مئم واحده هم نیست. همینطوری نکشیم دستمون احادیث بریم، فهم الحدیث و فقه الحدیث داشته باشیم، ببینیم حدیث واقعا یه حدیثی نیست که مشکوک باشه، ولو سند معتبر. ببینیم چیه جریان این حدیث. یک باب 79 از مقدمات نکاح جلد 14. و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، قبلا خوندیم آیه رو، شمارش رو الان. ولی رجال علیهن درجه، درجه. خیلی خوب، حالا انشاءالله رحمان شماره آیه رو هم عرض میکنیم و ببینیم چی میشه. و اما این حدیث، بذارید حدیث دومم بخونم یه جا بحث کنم. حدیث دوم روایت ابو بصیر که دوی این بابه، دوی باب 79. و این روایت ابو بصیر سندش مشکل داره، ابن ابی حمزه درشه، ابوالمعزا داره که از ثقات، ببخشید ابوالمغرا، اون از ثقات، اما ابن ابی حمزه هست که محل اشکاله، بنابراین دومی سند معتبری نداره، ولی مضمون بی‌شباهت نیست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتت امرأتون الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقالت ما حق الزوج علی المرأة، حق زوج بر مرأة چیه؟ قال ان تجیبه الى حاجتهی، کنایت هم بیان شده، نیازشو برطرف کنه. ان تجیبه الى حاجتهی و ان کانت علا قطب، اگرچه بر جهاز شتران باشه. خب تا اینجا شاهد ما، اما ذیلش یه جمله‌ای داره که اونم مثل ذیل جمله روایت بالا که هضمش آسان نیست. ولا تبیت لیلتن و هو علیها ساختون، شب به صبح نیاورد در حالی که زوج نسبت به او ساخت است، خشمگین است. قالت، زن سوال کرد، یا رسول الله و این کان ظالما، ولو حق با زوج باشه و زوج ناحق داره میگه؟ قال نعم، فرمود بله. حالا این دستور واجبه یا اخلاقیه؟ که ولو زوجی زورگو داره زور میگه، بیمنطقه، حق لزوجه است. این لا یبی تو و الا ملائکه آسمان ها لعنش میکنن تا بیدار بشه. اینه. خب این دوتا روایت، بریم سراغ فهم معنی روایت. 223 من از کنده ها، ولی هن مثل الذی علیهن بالمعروف، میگن بقره 228، ولی هن مثل الذی علیهن بالمعروف. خب و اما یه جواب اجمالی نقل کنیم، بعد یه جواب تفصیلی. جواب اجمالی این است که این علی زهر قطب، این کنایه است. کنایه است این که خلاصه ممانعت نکن در شرایط متعارفه قابل قبول عقلایی بپذیر. اینم مثل این است که قرآن مجید میگوید لا یدخلون الجنه حتا یلج الجمل فی سم الخیاط. جمل دو معنی براش کردن، معنی اول همون شتر، معنی دوم چیه؟ تناب کلوف. فی سم الخیاط نه شتر وارد میشه نه تناب. این اشاره به چیه؟ کنایه هست، یعنی هیچ وقت وارد نمیشن در بهشت. ولی جمل در سم خیاط که وارد نمیشه. علا زهر قطر هم امکان نداره، مگر امکان داره؟ اقلاییه کسی علا زهر قطب باشه؟ یه وقت کجاوهی باشد، اتاقکی با یه چیزی، اما علا زهر قطب اصلا یه امکان عادی نداره. این کنایه است. مثل این هست میگه برو سراغ فلانگس بگو فوراً بیا، اگر آب خوردن در دست بذار زمین بیا. یعنی واقعاً یک لحظه آب خوردن مانه؟ چه کاریه که یه لحظه آب خوردن مانه میشه؟ کنایه است. و الا زهر قطب امکان نداره. دخول همین کنایه لتأکید، کنایتون لتأکید. زهر قطب امکان عادی نداره. نمیدونم حتی یت خلال جمل فی سم الخیاط امکان نداره. اینا کنایتون لتأکید، یعنی در مواقع معقول ممانعت نکن. این جوابی است که به فکر ما میرسه. درست عزف الازالک. نکته دیگر، جواب دیگر این است که ذیل حدیث اول و ذیل حدیث دوم هر دو مشکل داره، قابل پذیرش نیست. اما ذیل حدیث اول که می‌فرماید در مقابل صد حق یه حق هم نیست، این خلافه و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف ولو للرجال علیهن درجه، یه درجه ای داره. اما صد درجه این یه درجه، آخه این که نمیشه، این مثل الذی نمیشه، این چه مماثلتیه؟ او صد تا، اون کمتر از یکی، مثل اینم کنایه است. ما اگر این رو هم کنایه بگیم خوب میشه، بگیم ولا نمیدونم واحده فی مقابل الماء، بگیم این هم تأکیده، این هست که واقعا اون صد تا این یکی، این هم کنایه، این هم تأکیده. یعنی ذیل و شاهد قرار بدیم، برای اینکه صد رو هم همینطور بنی کنیم. و اگر نمیخواد قبول بکنید میگیم ما اصلا حدیث مشکوکه، مجهوله، ما خالف کتاب الله فلا تقبلو، قبول نکنید. فضربوه علی الجدال تو روایات نداریم، این عبارت نیامده، توجه داشته باشید، نگید جایی فضربوه علی الجدال نداریم. به هر حال این ما خالف کتاب الله میشه، یا حملش بکنید بر معنی معقول باشه، قابل قبول برای ما باشه، اهلا و مرحبا، ازتون میپذیریم. زید روایت دومم هم همینه. حالا برسیم آقا اونم میگم، اونم عرض میکنم که لهن مثل الذی علیهن بالمعروف. میگن زوجه در هر زمان امام، در بار زوجه هم گفتیم واقعا اگر مواردی باشد که اون حاجت داشته باشد و بیم این میرود که اگر تخلف کنند به گناه بیفتد، در اونجا هم ما استرار، نه استرار نیست، ما میگیم اونجا هم از باب مقدمه واجب واجب. اجازه بدید حالا جای دیگه ندیم، فعلا این روایات رو معنی کنیم. این روایات یا باید حمله بر تأکید و کنایه شود و بره تو مصداق معقول عرفی، و یا اصل روایت زیر سوال است ولو یکی سند داره یکیش نداره، بگیم اصل روایت از نظر ما مشکوک همچین روایتی. ولی مناسب همین است که حمل کنیم بر مصادیق عرفیه معقوله. نتیجه این شد، من دیگه نمیتونم بشکافم این مسئله را خیلی بازش کنم، ادب مجلس اجازه نمیده. طرق غیر معقولی که بخوان، کیفیات غیر معقولی، کمیت غیر معقولی، چیزهایی که غیر متعارف است، مکان غیر متعارف، زمان غیر متعارف، ما هیچ کدام از اینها رو قائل نیستیم. ادله ما هم بیش از این دلالت نداره. بریم، میگن آیه قرآن اطلاق داره، مگر روایات وضو اطلاق نداره؟ چرا میگید انگشت متعارف؟ همه اینا اطلاق داره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.